有，أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان. محضر مبارک سروران عالی قدر سخن در آیات بینات سوره مبارکه الرحمن می باشد. دیروز به سمع مبارک رساندیم که خداوند سبحان فرمود رب المشرقین و رب المغربین، پروردگار و تربیت کننده دو مشرق و دو مغرب، که توضیح دادیم که مراد از این دو مشرق و دو مغرب چیست و جمع آن با موارد دیگر در قرآن چگونه است که گاه حضرت حق به شکل مفرد یاد می کند از مشرق و مغرب، گاه به شکل جمع یاد می کند و گاه تثنیه. این تفاوت آیا تنوع در تعبیر است یا افادات علمی دیگری دارد که از زبان سید الموحدین امیر المؤمنین تفسیر آیه شریفه را خدمت عزیزان بازگو کردیم گذشت. و اما اون که امروز در ادامه مطالب مطرح است، مرج البحرین یلتقیان، همون پروردگار وجود و هستی، همون الرحمانی که در اول و در آغاز و تلیعه این سوره مبارک خود رو مکره فرمود، از مصادیق رحمت رحمانی خودش رو چنین معرفی میکند: مرج البحر، خداست که دو دریا رو رها میکند، یلتقیان، که این دو دریا تلاقی میکنند، بینهما برزخ لا یبغیان، اما میان اینها مرزهایی است که تداخل ندارند و بر هم بغی نمیکنند، و از هر دو برون آورده می شود لؤلؤ و مرجان، در شاهوار زیبا جالب خوشرنگ. این آیه شریف از آیاتی است که در میان مفسرین نگرش های گوناگونی دارد و دو سه احتمال و استفاده از این آیه شریف وجود دارد. بنده عرض می کنم به اختصار. اما کلمه مرج در خود کلام عرب دو معنای عمده دارد: یک به معنای ارسال و رها کردن است، دوم به معنای خلط و مزج است. و هم فی امر مریج، مثلا در مشابه این تعبیر در قرآن داریم که نسبت به نبی مکرم دشمنان پیغمبر حالت مریج دارند، یعنی حالت سردرگمی، فرو رفتن در هم. گاهی مجنونش میگویند، گاهی شاعرش میگویند. اگر شاعر است پس چگونه مجنون است؟ اگر مجنون است چگونه شاعر است؟ اینا یه حالت مرجی دارند، اینها یه نظمی و نسقی در فکرشون نسبت به عداوت پیغمبر نیست، فرو رفته در اضطراب این چنینی هستن. معنای دوم کلمه مرج، همون که عرض کردم، رها شدن، ارسال و فرستادن است. ظاهر امر این است که این معنای دوم اینجا سازگاری دارد: مرج البحره، خداوند دو دریا فرستاده است. این دو دریا و دو بحر و دو آب، این که حضرت باری تعالی مطرح می کند، احتمال اول اون داده شده است که به هر حال اگر دقیق نگاه کنید و بررسی کنید می بینیم که مجموعه آبهای زمین دو گونه اند. در خود سوره مبارکه فاطر که تفسیر اون رو چندی قبل خدمت عزیزان می گفتیم، رسیدیم به این آیه شریفه که ما یستل البحران هازا حزبون فراتون سائقون شرابو و هازا ملحون اجاج. ما یستوی البحران، دو بحری که خدا دارد یکی نیست، یه بحر بحری است که سائق و شرابو خوشگوار و شیرین و نوشیدنی و عالی، و یه آب و بحری خداوند دارد که او ملح اجاج است، او نمکین گرمانند است، یه چنین حالتی را دارد. در سوره مبارکه فاطر این تقسیم هست. اگر اون تقسیم رو همینجا تسری بدیم و بگوییم که مرج البحرین، این دو بحر همان دو بحر است، یعنی خداوند سبحان دارد مطرح میکند که انسان ها مجموعه موجودی روی زمین 1/3 زمین خشکی است، 1/7 زمین آب است. این مجموعه حیات آب روی زمین و آبهای روی زمین دو گونه اند. اینها یه آبهایی هستند که در فرو رفتگی های زمین اجتماع دارند و امر خداوند فرود آمدند و جمع شدند. آبهای اقیانوس ها رو تشکیل میدهد، دریاها رو تشکیل میدهد، دریاچه ها رو تشکیل میدهد. و یه آبهایی است که نه، اینها سفره ها و بسترهای آبهای زیر زمینی را تشکیل میدهند، دو بحرند. اون بحری که در روز یعنی اقیانوس ها و دریا، اینها ملح و اجاجون، اینها نمکینند، اینها به گونه‌ای هستند که قابلیت شرب ندارند. خداوند سبحان این آبها میلیاردها تن آب رو در روی یکدیگر با هزاران گونه و نوع موجودات دریایی خب به هر حال در هم آمیخته است. طبیعی است که این دریاها و این اقیانوس‌ها باید به اصطلاح امروز اینها اون حالت خاص را از جهت املاح پیدا کنند که تمام این بدن موجوداتی که درون ایناست در صورت از میان رفتن و نابودی تجزیهشون کنند. اینها رو به گونه‌ای تجزیه کنند که خود این آب جندیده نگردد. عنایت دارید اگر آب راکد باشد، ما وقتی که یک آب رو جایی راکد می‌بینیم احساس می‌گیم آب راکد دیگه طبیعی است که مثلا گندیده می‌شود. میلیاردها تن آب رو خداوند با فرمول‌های ویژه‌ای که در این آب قرار داده است، با نمکین کردن این آب و بقیه املاحی که آب‌های دریاها و اقیانوس‌ها دارند تضمین و تأمین می‌کند. اینها به گونه میماند که قابلیت برای حیات زیست و موجودات زنده دریایی دارد و مشکلی هم پیش نمیاد. طبیعی است اینها قابلیت شرب ندارند. اما اون آبی که برای انسانها قابلیت شرب دارد که خداوند سبحان میگوید که سائق شرابه، نوشیدنش گوارست، این آب نیست. اون آبی است که از درون لایه های زمین حضرت باری تعالی برون میکشد برای انسانها. آن است که انسان ها میکنن، حفر میکنن، درون چاه ها فرو میروند، یا آن که به شکل قنوات یا آن که به شکل چشمه های جوشیدنی برون میآید و مورد استفاده قرار میگیرد. به این بیان ما دو بحر و دو دریا داریم. مرج البحرین یلتقیان، خداوند دو دریا قرار داده است و رها کرده است، و اما بین هما برزخ لا یبغیان، بین این دو دریا به اصطلاح لایه هایی وجود دارد. برزخ در کلام عرب به معنای الحائل بین الشیئین، الواسط و بین الشیئین، فاصله و واسطه میان دو چیز رو برزخ میگویند. این که عالم برزخ را عالم قبر را برزخ میگویند علت همین است، چون واسطه بین دنیا و عقبا و آخرت و قیامت است. بذار به این عالم طویل سنگین دردآور خدا میداند با عظمت هایی که دارد، که یه چند شبی رو خدمت عزیزان اشارات این بحث داشتیم در رمضان، این عالم سنگین هولاور رو برزخ میگویند چون واسطه و حائل است. بین هما برزخون، بین این آبها و اون آبها برزخهایی وجود دارد. لذا لا یبغیان، اینها با هم بغی نمی کنند، فرو در هم نمیرند. لایه های زمین به گونه ایست که بین آبهای اقیانوسها و آبهای درونی و سفره ها و بسترهای آب درون زمین فاصله می شود، به اینها خلط نمی کنند. یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، از هر دو خارج میشه، از هر دو خداوند به در می آورد، لؤلؤ و مرجان. اشکال ندارد که به هر حال ضمیر تثنیه بیاد ولو از یکی باشد، این متداول است و معمول است در کلام عرب، طوری هم نمیشه. خداوند برون می آورد از این دریاها لؤلؤ و مرجان را برای بشریه. خب حلیتا تلبسونها که در خود قرآن مطرح میشه، خیلی از زیبایی ها و خیلی از اشیاء گران قیمتی که زیور به هر حال بانوان بود است در طول تاریخ، یا زیور زندگی انسان بوده، اینها از دریاها به در آمده است. اینها صید دریاست که از دریا استفاده میشود و لؤلؤ و مرجان میشود. این یه احتمال که خب الان قاعده مفسرین گفتم دو مطرح کردن. احتمال دوم، مرج البحرین یلتقیان، به ذهن ادهی آمده است که این دو بحری که خداوند سبحان میگوید بحرهای زمینی و آسمانی است. این از باری تعالی آبهای درون زمین رو میگوید و آبهای آسمانی. آبهای آسمانی همان ابرهای اسپنجی شکل پر شده که به امر خداوند سبحان از تابش به سطح دریاها برمیخیزد، اونگاه متراکم میشود، امر حضرت اله میآید، ارسل نریاها، بادها رو خداوند مسئولیت میده، ابرها رو میبرند، سقناه الی بلد المیت، به اون سرزمین هایی که خدا میخواهد میستند و نازل میشوند، فرود میآیند بر سر انسان ها. ادهی گفتن محتمل است که این دو بحری که خداوند سبحان میگوید این دو دریا باشد، یعنی یه بحرهای آسمانی است یه بحرهای زمینی است، خداوند اینها رو جریان میدهد، بین اینها توده های فضا برزخ است، فاصله است و از اینها هم بشر استفاده میکند و ذخایر و منافع و لؤلؤ و مرجان. این هم احتمال دیگر. اما سومین احتمال، این رو قدری بنده کمکی بستش میدم، این نظریه سوم رو که خب ریشه روایی دارد اون چه خدمت عزیزان عرض میکنم، منتها با مقدماتش. با این است که اساسا مرج البحرین، خود کلمه بحر یه معنای خاصی دارد. کلمه بحر به معنای یک آب گسترده است، به معنی اصلا در خود کلمه بحر پهناوری و سعه و وسعت افتاده است. به خشکی وسیع بر میگویند، به آب وسیع بحر میگویند. در خود کلمه بی و حی و ره یه وسعت و گستردگی افتاده است. پیغمبر اسب ابی طلحه رو سوار شدن، یه چرخی زدن برگشتن، فرمودن وجدته بحرا. این بحر اسب نیست، عجب خصالی دارد، عجب خصوصیاتی این اسب دارد. با توجه به این که کلمه بحر این معنا رو دارد، عنایت دارید یکی از استعمالاتی هم که این کلمه دارد و گفته می شود و به کار بسته می شود در مورد انسان‌هایی که اینها ذو ابعادند، اینها یه بعد وجودی و شخصیتی ندارند، اینها تونستند علوم مختلفه رو در وجود خودشون جمع کنند، یک وسعتی پیدا کرده. شما نگاه میکنید، مثلا از میکنم یک بزرگمردی مثل شیخ بهارو، خب ببینید این وقتی به میدان ادب پا نهاده، ساقیا بده جام از این شراب روحانی، تا دمی بیاساییم از غبار جسمانی، دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق دل کی بود پشیمانی. برو تا آخر غزل و بقیه گفتار زیبای نقض این بزرگمرد، چه در عرب چه در عجم، چه پارسی چه عربی، خب اون قدرت و زیبایی بیانش رو در نظم میبینیم، در متون ادبی میبینیم، اون متن صمدیه تلگرافی مرحوم شیخ بها خودش خیلی مطالب رو جواب میده و خیلی از دربها رو تخته میکند و میبندد، با اون زیبایی ایشان با اون بیان مختصر نحو رو کامل جمع کرده در حد تلگراف و ایجاز. نگاه میکنید به میدان مباحث اصولی، زبده الاصول مرحوم شیخ بها سرآمد واقعا در خیلی از مباحث. اولین کسی که میاد فقه رو به پارسی می نویسد، در اختیار پارسی زبانان قرار می دهد، جامع عباسی شیخ بها است. اولین باریه که فقه به پارسی نوشته می شود در اختیار قرار می گیرد، فقه جامع. همینطور برید نمی دارم در فیزیک، همین ملاح جنبالی که الان می بینید و دیده می شود، نمی دارم در شیمی مسئله انحصار و مثال و کشیدن و برون آوردن اون حمام اصفهان و و و در هندسه تشریح الافلاکش در نجوم، خلاصه حسابش در ریاضی، در تمام علوم می‌بینید این مرد گستردگی و وسعتی پیدا کرده. به چنین انسانی میگن بحر العلوم. یه انسانی که این گستردگی رو پیدا می‌کند عنوان بحر العلومی را می‌گیرد. مرحوم سید مهدی بحر العلوم که در میان فقیهان شیعه ملقب به این عنوان است، شخصیت بی‌نظیری بوده است. اون قرجوزه زیبای نجفیه او که من گاهی اون مباحث صلاتش رو خدمت عزیزان خوندم، حالا اب ندارم کلام یا جرال کلام خدمت عزیزان عرض میکنم، فقه اومده است به شعر در آورده است به نظم عربی زیبا. من گاهی به این ابیات که رسیدم اینها رو خواندم که علی کبل حضور و الارباقی، وقتی میخواد حال خوش نماز رو تو اون مجموعه فقهی بگد، میگد علی کبل حضور و الارباقی فی جمله الاحوال و الاقوال و صدق النیت و الاخبات فانها حقیقه الصلاه. بر تو باد به حضور و توجه در نمازت، مراقب باش، بدون که جان نماز رو حضور در نماز تشکیل میدهد. من در میان جمع و دلم جای دیگر است، یا وجود حاضر قائم شنیده ای در نماز کاری نمی کند، اثری نمی گذارد آنچنان که باید بگذارد. حواست جمع کن و سل بالخشوع و تخشعی و کن ازا سلید کل مبدعی، با خشوع و خشیت نماز بگذار و وقتی میخوایی نماز بخوانی بینی و بین الله احساس کن این آخرین فرصتی که خدا بهت داده. احساس کن سجاده را که ببندی سجاده عمر تو بسته میشند. چه حالی در آخرین نماز خود خواهی داشت؟ سعی کن این حال واقعیتی هم هست، واقعیتی هم هست، هیچ تضمینی ندارد که به نماز ظهر ما و شما برسیم. فکن ازا صلیت کالمودعی و قم قیام الموصل الزلیلی ما بین اید الملک الجلیلی و علم ازا ما قلت ما تقولو و من تناجی و من المسئولو و لیس للعبد بها ما یقبلو الا الذی کان علیه یقبلو. عجیب، من دوست می داشتم که واقعا اینا نیاز به ترجمه نمی داشت. بدم که داری چی کار میکنی؟ و علم ازا ما قلت ما تقولو، بدان وقتی میگی چی داری میگی؟ ایاک نعبدو یعنی چی؟ چرا خدا گفته است ایاک نعبدو؟ چرا مثل کلام عرب نگفته نعبدو ایاک؟ چرا ایاک و مفعول مقدم شده؟ چرا خداوند گفته شما میگید تو را فقط عبادت میکنم؟ اینی که داریم روز ده مرتبه میگیم تو را فقط عبادت میکنم، آیا این انگیزه ی عبادت را به ما نباید برسوند؟ آیا ما نباید بفهمیم که فقط ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم؟ خور و جنت ایزافت بر تو باد ارزانی. آیا انگیزه عبادت رو خدا مقدم نکرده با ایاک نعبدو؟ بدان وعلم ازا ما قلت ما تقولو و من تو ناجی، با کی داری صحبت میکنی؟ چی به تو اجازه داده است؟ نمیدونم به بخشداری، فرمانداری، استانداری، یه کسی اگر اجازه حضور بده و وقت قبلی ازش بگیری بخوای باید نوبتی با دو ماه یک ماه فرصت بری پیشش، متنت رو 20 مرتبه آماده میکنی، چطور قیافت رو درست میکنی که بخوای حضور آقای استاندار برسی. خب بزرگ، بزرگوار شخصیت، اما یه انسانی مثل خودت با معیارهای بشری، حالا میخوای پیشش برسی با این خصوصیات و اطفار، چقدر حساب کارتو داری؟ حالا مالک الملوک، آفریدگار هستی که تمام این وجود و آفرینش یک قمزه شیدای اوست، یک کن اوست. حالا یه چنین خالقی، پروردگاری، ذات غنی بی مثال لایتناهی تو رو دعوت کرده است، اجازه حضور داده، تو میگی الله اکبر، بعد فرو میری تو مشکلاته؟ این درسته؟ آیا این درسته که اینطور صحبت کنی با او؟ بدان با کی صحبت میکنی؟ با کی مناجات میکنی؟ تلهج و بل ایاک نستعینو و انت غیر الله تستعینو، هی میگی ایاک نعبدو و ایاک نستعین، فقط از تو یاری میجویم، اما دستت رو پیش هر کس و ناکسی جز خدا دراز میکنی. آیا این درسته؟ و لیس للعبد بها ما یقبلو، بدان از این نماز تو چیزیش قبول نیست، الا الذی کان علیه یقبلو، الا اون مقداری که درش اقبال و توجه به خدا داشته. اینقدر زیباست ادامه بحث. ایاک من قول بهی تفندو و انت اهل لهواک فعبدو. بماند دیگه اینها رو نمیتونم بگم که وقت رو به خودش اختصاص خواهد داد. این زیبایی کلام این مرد در فقه، در بقیه مسائل و علوم موجب میشه که بهش بحر العلوم میگن. پس بحر به معنای گستردگی، انسانهای گسترده رو بحر میگن. این استعمالات رو ما داریم در فرهنگ و ادبیات انقلاب اسلامی هم، ما اینها رو زیاد دیدیم، مثلا زیاد به کار میبردیم. ای اقیانوس بی کرام انسان ها، این در زیاد ای اقیانوس بی خروب پر خروش انسان، دریای بی کرام انسان ها، تعبیر دریا، تعبیر اقیانوس، اینها متداول در میان انسان ها، نسبت به انسان این تعبیر رو به جماعات مختلف به کار برده میشه. بنده با توجه و عطف به این تعبیر عرض میکنم، از احتمالاتی که در آیه شریفه وجود دارد و مؤید روایی به گونه ای دارد اینه که مرج البحرین یلتقیان، دو دریا و دو بحر در میان انسانها در حال حرکتند. دو دریا همیشه در طول تاریخ وجود دارد، دو گروه انسانها، دو گروه انسانها، اینا در حال حرکتند. وگرگ است این آب شیرین، آب شور در خلائق می رود تا نفسوش. همیشه دو گروه انسان مقابل هم بودن. یک گروه گفتن اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، انبیاء اند، اولیاء اند، صدیقین اند، شهداء اند، و کم من نبی قاتل معه ربیون کثیرا، انبیاء که در پشت سر اونها ایستادن، مؤمنین، صالحان، بندگان پاکیزه خداوند، اونها که قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اما نقطه مقابل اینها هم همیشه در طول تاریخ پرصلابت، نقطه مقابل اینها هم بوده است، همان گونه که قد افلح المؤمنون بوده است، نقطه مقابل اون هم بوده است. به هر حال آیا دیده ای پیغمبر اون کسی که یکذب به دین است و تکذیب به دین کرده است کیست؟ مؤید اون و مکذب اون، کسانی که ایستادن در قبال فضائل و در قبال ارزش‌ها و در قبال توحید و در قبال انبیاء الهی و مکتب زشتی ها رو باب کردن، این هم یه بحر بودند، این هم دریا بودند، این هم اقیانوس بودند، کم نبودند. این دو بحر در طول تاریخ در حال حرکت هستند. مرج البحرین، یکی از بزرگترین مناسبت اختضاع میکنه این جمله رو عرض کنم، اگر رسید مفصل عرض میکنم محضر مبارک عزیزان. یکی از عواملی که یکی از دستاوردهای بزرگ مکتب وجود مقدس حسین ابن علی علیه السلام و عاشورای او همینه که حسین ابن علی همیشه این دو خط رو در طول تاریخ تو ذهن انسانها زنده نگاه داشت. همیشه اگر کسی میگوید السلام علیک یا ابا عبدالله، دقیقا نقطه مقابل حسین ابن علی در ذهنش میاد. با گفتن نام حسین و یاران حسین، تمام شهامت ها، تمام رشادت ها، تمام ایمان ها، تمام انسانیت در ذهن تجسم میابد. و وقتی که اون طرف سر میزند، تا که یاد قاتلین و یاد به هر حال اون صف مقابل حسین ابن علی میافتد، تمام زشتی ها، تمام فسق ها، تمام فجور ها، تمام ریاکاری ها به ذهن آدم تداعی میکند. وجود مقدس حسین ابن علی این صف رو مشخص کرد. با یاد حسین ابن علی انسان حسینی و یزیدی تقسیم میکند انسانها را، و این کار حسین ابن علی است، و این یکی از بزرگترین دستاوردهای مکتب حسین است. مرجع البحرین یلتقیان، این دو دریا در حال حرکتند، اما بینهما برزخ لا یبغیان. بین این دو گروه یه برزخ ها و فاصله هایی است که نمیذاره اینها کنار هم بنشینن، هم پیاله بشن، هم کاسه بشن. و اون مرزهای فکری این هاست. چه وجه اشتراکی است بین وجود مقدس امیر المؤمنین و معاویه ابن ابی سفیان؟ مگر اینکه الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقول الناس معاویه علی. مگر روزگار کاری بکند به تعبیر امیر المؤمنین که ما را پایین بیاورد، پایین بیاورد، تا اونجا که ما را کنار معاویه مردم قرار بدن، بگن به معاویه رأی بدیم یا به علی رأی بدیم. مگر روزگار ما را چنین به زیر بیاورد؟ فعلا ما چه سمتیتی با معاویه داریم؟ معاویه چه سمتیتی با ما دارد؟ بین هما برزخون لا یبغیان. بین اینها مرزهایی است که هرگز با هم سر آشتی ندارند، نمیگذارد که با هم همسو و همسمت شوند. بین هما برزخون، صداقت برزخ است، کذب برزخ است، امانت برزخ است، خیانت برزخ است، ظلم برزخ است، عدل برزخ است. اینها فواصلی است. عفت برزخ است، بی عفتی و بی حرمتی برزخ است. اینها که فواصلی است که بین این گروه انسان ها در طول تاریخ همیشه فاصله ایجاد کرده است. بین هما برزخ لا یبغیان، موجب میشه که اینها با هم قاطی نمیشن، دمخور نمیشن به قول عامیانش. بین هما برزخ. اما یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، خدا از هر دوی این دریا هم لؤلؤ و مرجان بیرون می آورد. خیلی از انسان ها هم که لؤلؤ و مرجان چیست؟ گاهی ما این عرض می کنیم مثلا خدمت عزیزان، ما واقعا منابع اصلی به اصطلاح تأمین این مملکت ما مگر نفت ماست؟ خب این نفت که معلومه پایانش هم معلومه، نمیز زخارش پیشبینی می شود و پایان هم معلوم می شود. منابع اصلی این مملکت ما که این زخایر زیرزمینی نیست، منابع اصلی این مملکت ما جاش اینجاست. اندیشه است، فکر است، منبع اصلی ما منابع انسانی ماست. این هاست که سرمایه گذاری بهینه روش بشه. این ها منابع حقیقی ما هستن. لؤلؤ و مرجان چیست؟ اینا که چیزی نیستن در قبال لؤلؤ و مرجان وجود انسان ها و شخصیتی که خداوند سبحان و ارزش هایی که خدا به انسان داده است. یه سر متفکر، یک اندیشه والای متعهد و متخصص میتونید هزاران لولو و مرجان درست کنند. اون ارزشه، او جایی داره، اونو باید سرمایه گذاری روش کرد. بالله لولو و مرجان که چیزی نیست. یخرج من هما اللؤلؤ و المرجان، خدا از این دو دریای انسانها لؤلؤ و مرجان برون میکشد. انسانهایی که لؤلؤ و مرجانند، انسانهایی که اینها میدرخشند، میدرخشند در میان انسانها و نامشون و یادشون زنده میماند. خب اینو تا این یخرج من هما، از این دو به ذهنمون میاد، از دریای پاکی ها و فضیلت که برون آمدن لولو و مرجان طبیعی است. فرحال اون شعری که میخواندن من گوهر با پاک بود تا بشود قابل فیض ورنه هم خشت و گلی مثلا لولو و مرجان نشود، این به ذهنمون میاد و میگیم از پدران پاکیزه، از مادران پاکیزه طبیعی است که فرزندان صالح و خوشفکر و پاکیزه و سالم برون آمدن. ما فل آبا یرسه الابنا، اون که والدین دارن به فرزندان خودشون به میراث میدهند، به هدیه میدهند، تقدیم میکنند به اینها وجود خودشون. در کلام عرب میگیم الولدو سر و ابی، فرزند سر درون والدینشه، یعنی شخصیت والدین رو از سیمای بچه هاشون، شخصیت درونیشون رو میتونید ببینید و بفهمید. اینطور میشه خداوند خوبی های والدین رو در فرزندان تجسم میدهد. این میشه یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، به بحر پاکی ها و صداقت ها. اما ظاهرا منحصر در این نیست، از اون بحر اون طرفی هم بیرون میاد لؤلؤ و مرجان. این همان است که گاه بعضی از مفسرین از این آیه استفاده میکنن، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. هم حی از میت برون کشیده میشود، زنده از مرده، هم مرده از زنده. گاهی انسانیست، پدریست که مرده است، اما خداوند فرزند زنده از صلب او برون می آورد. و گاه بالعکس، گاه پسر نوح با بدان بنشست، خاندان بنوتش گم شد، از اون طرف سگ از اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. هم اون طرف قضیه وجود دارد، هم این سوی ماجرا وجود دارد، هر دو طرف وجود دارد. در میان اهل سنت ما راوی داریم، از اونها مثال میزنم، از خود ما هم فراوان داریم، راوی داریم به نام شخصیت خبری است مورد قبول و تأیید 100% اهل سنت، اکرمه. اکرمه، آقای اکرمه، تا که ابنشو بگیم شما میشناسیدش کیست؟ اکرمه ابن ابی جهل. اکرمه از باباش ابی جهل است، از شخصیت های بزرگ حدیثی خبری غیره در میان اهل سنت. خب این زنده است که از یک مرده ابو جهل بیرون کشیده است، مثلا در میان عامه. یا در میان خودمون همینطور شخصیت هایی بودن که اینا وقتی نگاه میکنید به گذشته مراجعه میکنید، میبینید مثلا پدر، فرض بفرمایید، مثلا مسلمان نبوده، مثلا مسلمان نبوده پدر، اما فرزند شده است یکی از برجسته‌ترین چهره های طلایی اسلام، شخصیت هایی که در طول تاریخ درخشیدند و تحت عنوان اینا چه به هر حال مسائر معارفی جمع نشده است. این هست، اونم هست، یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. حالا اینجا جای تن این بحث نیست، این چیزیه که اون بحث به وراثت و محیط رو متغیر میکنه، که اینا هیچ کدوم اصیل نیست. نگیم اگر یه کسی کافر زاده است، نمیدونم اگر کیست، این دیگه تمام بدبخت است، نه این نیست. ژنتیک هر چه باشد، وراثت هر چه باشد، میتواند تحت شعاع محیط و تربیت قرار بگیره. و بالعکس اگر احیانا وراثت به ژنتیک نوح باشد، اما میتواند اونم کارش به اونجا بکشد که بگوید سعاوی الی جبل، به کوه پناه ببرد، به نوح پناه نبرد، به خدای نوح پناه نبرد. هم این میتونه باشد، هم اصالت رو از این دو میگیره، میگه اینها متغیرن، هم عامل تربیت، هم عامل وراثت و ژنتیک، اینا باید با همدستی یا همکاری یکدیگر یه مجموعی رو بسازن. اون عامل سوم نقش اساسی دارد که به اصطلاح خود باشه، که حالا این دیگه بحث مفصلی است. این رأی سومی است که در این آیه شریفه وجود دارد. عرض می کنم خدمت عزیزان که از وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، هم مفسرین شیعی هم مفسرین اهل سنت از پیغمبر نقل کردند. جلال الدین سیوطی در دارالمنصور دارد، طبری طبرسی در مجمع البیان دارد، و بزرگان دیگر هم دارند این رو. عروسی در نور الثقلین دارد که وجود مقدس رسول خدا گاه وقتی چشمشون می افتاد به سیمای نازنین حسنین و الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، وقتی نگاه می کردن به این دو چهره زیبا، بعد می خواندند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مرج البحرین یلتقیان، دو دریا خداوند قرار داده است، این دو دریا را افتادند، بینهما برزخ لا یبغیان، یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، یه دریا، دریای تمام معارف، دریای تمام فضائل، دریای تمام خوبی ها، خلق یخجل النسیم من اللطف و بأس یذوب منه الجمال، به تعبیر شاعر بزرگوار صفی الدین حلی در وصف وجود مقدسه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، وقتی میگه جمعت فی صفات کل عزداد و جمع شده از پسر ابی طالب در توی صفات زدی، ولی هازا عزت لکل عنداد، و برای همین تو مثل نداری، چون کسی ندونست اینها رو با هم جمع کن، تو عالمی، تو جوادی، تو فقیری، تو شجاعی، تو زاهدی، مگر میشه کسی فقیر باشه هم جود داشته باشد؟ حالا مهمت آن رند آفیت سوزم که در گدا صفتی کیمیا گری داند، بگه کسی هم فقیر باشه هم غنی باشه؟ میشه کسی هم زاهد عابد و کلاس سجاده باشد اما در این حال اولین شمشیر زن میدان بشری باشد؟ میشه این دو تا با هم جمع بشه؟ میشه کسی متأمل ترین و متعمق ترین اندیشه های هجمی را داشته باشد اما در این حال ببینید شجاع ترین شجاعت ها از او دیده میشه؟ آیا جمع شده تا با هم تو بشری مسائل اینا با هم همدست شده؟ نشده، در بین بشر نشده. بلاهازا عزت نکرده اندادو، بعد آخرش میگه خلقون سر ابی طالب، تو یه حسلت هایی داری، خلق یخ جلو نسیم من اللطف، از لطافت این حسلت هایی تو نسیم بهاری خجالت میکشد، از لطافت صفات تو او لطافتی ندارد. خلق یخ جلو نسیم، اما به بعصون یزوب من حل جمال، اما بعص و صدوتی داری در جای خود که آب میکند دل هیمالیا را، آب میکند دماوند را، آب میکند کوههای بلند را در مقابل تو در مشتت میآید. تو این یه بحر است، از اون طرف یه بحری است که بحر معرفت است، بحر عفت است، بحر فضیلت است، بحر دانش است، بحری است که بارها شنیدید وقتی امیرالمومنین اومد وارد خانه شد، دست مبارکش رو بلند کرد، وجود مقدس زهرای مرضی پدرم اینطور گفتن، اینطور گفتن، اینطور گفتن. زهرا جان شما که نبودید، حالا این تمرین برای ماها که ماها بفهمیم، و الا اینا خودشون میدونن کیان، با هم بلدن چگونه صحبت کنن. فرمود یا ابوالحسن یا امیرالمؤمنین، اگر بخواهم بلو شئت و لأنبؤک، به تو خبر میکنم، بما کان و ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه، به اون چه بوده است و هست و خواهد بود تا قیام قیامت. امیرالمؤمنین واپس گرایید، دوید مستقیم اومد وارد مسجد شد، یا رسول الله، دست نگهدار یا ابوالحسن یا امیرالمؤمنین، آنچه دخترم فاطمه به تو گفت والله درست گفت، اگر بخواهد این کار رو میکند. خدا به ولیه خودش چنین اجازه و علمی رو میدهد. اون یه بحر است، اون یه بحر است. بین این دو پیغمبر برزخ فاصله است، از این دو دریا خدا برون میکشد، یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، یکی لؤلؤ میشود، یکی مرجان میشود، یکی سفید فام و سبزگونه میشود با صلح زیبای خیش، و آن دیگری سرخ فام و گلگون میشود با کربلای معلای خیش، و با سری که بر فراز نیزه دارد میخندد به ظالمان، به صفاکان و ستمگران و ریاکاران تا ابد. یکی میشد لؤلؤ، یکی میشد مرجان. پیغمبر نگاه میکردن به سیمای این دو برادر، بعد آیه رو میخواندن، مرج البحرین یلتقیان، تا پایان آیه میخواندن. این هم احتمال سوم و استفاده سوم از این کریمه مبارکه و آیه شد. خب خداوند این رو مطرح فرمود و به دنبال اون باز مطرح شد، و به ای آلاء ربکما تکذبان، به کدام یک از آلاء و نعمتهای پروردگارتون انسانها شما ناباورید و تکذیب میکنید و نمیپذیرید و اسناد به غیر خداوند سبحان میدهید. وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام، از آن اوست، از رحمتهای رحمانیه خداست جوار منشآت. جواری جمع جاری است، جاریه به معنای یه چیزی که مدام حرکت میکنه، دو معنا داره در کلام عرب جاریه. یک معنای جاریه یعنی خدمتکار، کنیز، اونی که داره در حال حرکت کار است. بله، در خانه وقتی که شما نگاه میکنید، خاتون خانه نشسته است و خدمتکار مدام در حال رفتن و شستن و گفتن و این سو اون سو حرکت کردن است. لذا به خدمتکارها جاریه میگن در کلام عرب، چون اینا مدام در حال جواری، اینها در حال حرکت و کار و این. اما خاتون خانه نشسته است مثلا، فرض بفرمایید. معنای دومی که کلمه جاریه دارد که اینجا خداوند این رو مطرح میکند، جاریه به معنای کشتی است، کشتی که مدام در حال حرکت است. چون عامل در کلام عرب به ماشین چی میگن؟ سیاره میگوین، چون مدام در حال سیر است. به کشتی جاریه میگوین چون در حال جریان است، حرکت در دریا جریان است و در اونجا سیر است، به لحاظ تفاوت دو محیط فیزیکی که اینها دارن. به اصطلاح جواری، جاریه نام کشتی. البته در قرآن اسامی دیگری به کشتی داده شده است. میبینید اولین جایی که صحبت از کشتی در قرآن میشود، وصنع الفلک باعیننا، آقای نوح فلک بساز. خداوند دارد هندسه کشتی رو به نوح تعلیم میکند که شکل کشتی فلکیست، اصلا فلک یعنی تدبیر، فلکیات مدبرات. دارد خداوند سبحان شکل کشتی رو به نوح تعلیم میکند در اولین بار، وصنع الفلک باعیننا. گاهی در قرآن از کشتی تعبیر به سفینه شده است، در جریان حضرت موسی و خضر، اما سفینه، سفینه رو مطرح میکنه. سفینه از ماده سفنه، سفنه به معنای دریدن و این طرف اون طرف زدن. به این سوهانها، سوهان که میبرد و براده ها رو این طرف اون طرف میزنن، بهش میگن سفن. ما کل ما یتمن المهر یدرکه تجر الریاح به ما لا تشتهی السفن، هر دو معنا رو میتواند داشته باشد. به کشتی سفینه میگویند، سفینه میگن چون آبها رو این طرف اون طرف پخت میکند، دریا رو میشکافند و به جلو حرکت میکند. خب حالا خداوند چی دارد اینجا میگن؟ لهل جوار المنشآت، از آن خداست کشتی هایی که یه مرتبه ببینید در دل دریا انشاء میشه، نیست چیزی خبری تو دریا. یه مرتبه میگن از دور کشتی پیدا شد، به پرچم بالاش نگاه کنید از کدام کشور است، نگاش کنید ببینید از کجاست. المنشآت، منشآت بیرون میاد و یک چهره عجیبی در دریا دارد. کل اعلام، مانند اعلام دیده میشود. اعلام جمع علمه، علم یعنی کوه. به کوههای کوچکتر جبل گفته میشه، اما به کوههای بلند علم میگویند. علم، اعلام، کوههای بلند. فرمود از آن خداوند سبحانه است کشتی هایی که برون می آیند در دریاها، مانند کوه دیده می شوند و اینها به اصطلاح شما می بینید. حالا اینا از خداست، اینا از شرکت های کشتیبانی شرق و غرب دنیا هست، مؤسسات کشتی سازی است، فلانجا ساخته می شود از به خدمتون و بعد کجا هم به دریا انداخته می شود، صاحبش هم فلان شرکت چند ملیتی و فلان سرمایه‌دار غربی است. اینها بان خداست یا مال اونهاست. له الجوار المنشآت فی البحر، چیزی که خداوند سبحان مثل می کند له را. بله، نکته همین است که اگر ارباب بصیرت چشم خودشون رو باز کنند، بعد متوجه میشن که اینا مال کسی نیست جز خداوند سبحان. اولا خداوند داره با این نعمت بزرگ این حمل و نقل و انتقال دریایی رو به بشر مطرح میکنه. شنیدید مثلا فلان نفتکش یه تصادم دریایی کرده در بالتیک، 30,000 تن، 30,000 تن ذخیره نفتیشه، 1,000 تنش اومده تو دریای لکه نفتی بزرگ شده. فیروز گفت 30,000 تن این نفت رو دارد منتقل میکنه از خلیج فارس به کجا مثلا؟ به ینگی دنیا. 50,000 تن کشتی های قول پیکر عظیم، بارهایی که اینها به هیچ وجه من الوجوه با هیچ وسیله دیگه امکان انتقال ندارن، نه از زمین میتونن منتقلش کنن، نه از آسمان میتونن منتقلش کنن. الا بلد لم تکونو بالغی الا بشق الانفس، خداوند تحمل و اسقانا، این قدرت رو داده است، این نعمت رو داده است که انسان ها از طریق دریا بتوانند مقاصد خودشون رو برسانند، این سو اون سو برند. حالا فرمود و لهو، این مال خداست، این همه عنایت الهی است بر انسان ها. به دلیل این که یک، اگر چوب است، اگر فلز است، اگر هر ماده تشکیل دهنده صورت مادی این کشتی و این پدیده دریایی است، از آن خداست. خداوند عناصر رو در وجود قرار داده است، خداوند ترکیبات رو قرار داده است، اینها رو با هم تشکیل داده است و در اختیار بشر قرار گرفته است. اگر ذهنی است که اینها رو به یکدیگر هندسه این رو منظم کند، شکل این رو بسازد، ابعاد اون رو درست کند، پیش بینی اون بکند، این فکر هم از خداست، این اندیشه رو هم خداوند سبحان. هیچ کسی فکر خودش رو به دست نیاورده است، خداوند فکر رو اندیشه رو در ذهن انسان‌ها. یا واهب العقل لکل محامدو الى جناب کنته المقاصدو، به تعبیر حاجی خدایا تو بخشنده عقلی، ای دهنده عقلها فریاد رس، ای دهنده عقلها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. خداوند دهنده عقل است، عقل است، اوست، واهب العقل است، ماده رو او داده است، فکر و اندیشه رو او داده است. به دریا، به آب هم خداوند سبحان این خاصیت رو بخشیده است، خاصیت وزن حجمی رو بخشیده است، وزن مخصوص رو خدا داده، چگالی رو به اینا داده است که شما سکه از جیبتون در بیارید بندازید تو آب بره پایین، یک کشتی 50 تنی رو آب بمونه. این خاصیت وزن حجمی رو از تعالی اعلی بخشیده است به آب و به چوب و به فلز و به بقیه مسائل که این ارتباط رو بتونن داشته باشن، به این شیوه در اختیار انسان ها باشد. تذکر میده خداوند این نعمت رو به بشر مکرر در قرآن. من فکر میکنم که به ذهن خودم میاد که تو این تذکر و نعمت یه نگفته هایی است، یه مطالب خاصی وجود داره که حالا باید فکر کرد و اندیشه کرد و ذهن رو به کار برد و استفاده از فرمایشات معصومینم کرد و به پاره از اسرار این تذکر پی برد. فرمود و له الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام فبأی آلاء ربکما تکذبان، باز تذکر داده می شود و این نکته تکرار می شود. کل من علیها فان، کل من علیها فان، هران که و هران که علیهاست فانیست، بر روی اوست. او یعنی چی؟ هر کی بر روی اوست فانیست. دیگه اینجا پایان نعمتهای رحیمی است، یعنی خداوند داره دیگه اینجا زمینه را آماده می کند. اگر خاطر مبارک عزیزان باشد، عرض کردم از خصوصیات سوره الرحمن اینه که این دو نشعه ای این سوره، یک نشعه الاولا را مطرح می کند، بعد نشعه العقبا را مطرح می کند. خداوند سبحان در این سوره تا اینجا که الان میگیم الان خدمت عزیزان، از دنیا گفت، از خورشید گفت، از ماه گفت، از نجم گفت، از شجر گفت، از حب گفت، از دانه گفت، از ذوالعصف گفت، از نخل گفت و و و خواندیم، مشرق گفت، مغرب گفت، دریا گفت. تا اینجا دیگه پرونده زندگی دنیا رو خداوند میبنده و انشاءالله از فردا که بحث کنیم پرونده اون سو باز میشه. این از اختصاصات عروس القرآن و سوره مبارکه الرحمن است. حالا میخواد سفره جمع بشه، میخواد خداوند سفره رو برداره. سفره از کجا برمیدارن؟ سفره از روی چی برمیدارید؟ از روی زمین جمع میکنید. زمین علیها به عرض برمیگرده، کل من علیها، یعنی بیایید از جهت ادبی برگردید، خط خط ببریم تا اول سوره، ببینید کجا مناسبت داره. اولین مرجعی که برای این زمین دیده میشه که اقرب الموارد کدومه؟ خود عرض. ول عرض و زرها للانام، ما زمین رو برای انسان ها قرار دادیم، حالا میخواییم هر که به زمینه خودمون چکار کنیم؟ جمعش کنیم، اختیارش با خود ماست. کل من علیها فان، ولو من به کار برده شده، اما مشخصه به قرائن آیات قبلی خود اینا روی زمین رو داره خدا میگه، اما خود زمین هم شامل این قاعده کلی میشه. زمین هم در حال فناست، زمین هم نابود میشود. امروزیان فضادانان و فیزیک فضادانان امروز ابراز میکنن که نابودی زمین به دو شیوه امکان دارد، به شرط که مسلم میشود. از هر مذهب و مکتبی که هستن میگن یا اینکه با تحولاتی که در خورشید شکل میگیرد که الان همه چیزهایی داره شروع میشه، با یه تحولاتی که در خورشید ایجاد میشود موجب میشه که جاذبه خورشید ضعیف میشه، زمین از جاذبه خورشید خارج میشه، دیگه زمین نمیچرخه، این مدار رو میره در دل کهکشان و به مجرد ورود در دل کهکشان نابود و مندک و منفجر می شود. این یه عامل نابودی زمین. این همان است که قرآن میگه اذا الارض مدت و القت ما فیها و تخلت، زمین کشیده میشه، افکنده می شود، هر چه دارد خالی می شود، تکه می شود، این میاد به سر زمین این بلا. یا این میشه که از جاذبه خارج می شود و به در می رود، می گریزد. این آتشدان های قدیم می‌خواستن سر منقل رو زغالش رو آتش بدن، خاطرتون هست؟ می‌چرخوندن دور سر این آتشدونه ها رو، بعد اگه یه مرتبه از دست در می‌رفت چی می‌شد؟ دیگه مستقیم حرکت می‌کرد، دایره‌ای حرکت نمی‌کرد، دیگه ول می‌شد می‌رفت. این زمین داره الان می‌چرخه گرد خورشید. اگر یه مرتبه یه تحولی پیش بیاد، برآیند نیروهای جانب مرکز و گریز از مرکز، میان خورشید و زمین اگر توازنش به هم بخورند، زمین مانند همون آتشدانه است، بعد میرد مستقیم، میره به هر جا که خاطر خواه روست، معلوم نیست کجا میره. احتمال دوم در نابودی زمین همان که اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین یه تصادف خواهد داشت. این تصادف چه؟ 1948 آمریکایی‌ها گفتن که ستاره حالی در این مسیری که دارد مسلم به زمین میخورد، این 60 ساله که آمده است نخورد. از 48 تا 60 سال بریم جلو ببینیم 60 سال آینده میخورد ستاره حالی به زمین یا نمیخورد. و عندهو علم الساعه، علم زمان نابودی زمین فقط دست خداست، هیچ کی دیگه نمیتونه ادعا کنه که کی این زمین نابود میشود. اما نابود میشود، اما نابود میشود، مسلمه که این زمین آن چه دیدی برقرار خود نماند، این چه هم بینی نماند برقرار. دیروزود این شکل و شخص نازنین خاک خواهد بود، خاکش هم غبار، خاک زمین هم به توبره کشیده می شود، زمین منهدم می شود. اما اول فرمود کل من علیها فان، مجموعه موجودی روی زمین فنا دارد و نابودی دارد. خب بعد چی میشه؟ بعد که کل من علیها فان شد، اونگاه و یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام. زمین و موجودی اون فانی و فان، فانیست، کل من علیها فان، اما و یبقا باقی میماند وجه ربک، وجه پروردگار تو یا رسول الله، ذوالجلال و الاکرام. در قرائت این هم ذوالجلال داریم، یعنی این بدل از به اصطلاح وجه باشه یا صفت بر وجه باشه، وجه و رب که ذوالجلال، یا ممکنه این از رب بدل باشه. در این صورت قرائت دوم خونده شده ذوالجلال و الاکرام، هر دو قرائت درسته. و یبقا وجه و رب که ذوالجلال و الاکرام، باقی میماند وجه پروردگار تو که دارای جلال و اکرام است. این از خیلی لطیف این تعبیر در قرآن. و یبقا وجه رب، باقی میماند وجه الله، وجه الله باقی میماند. وجه چی؟ یعنی صورت، صورت خدا باقی میماند. یا نه، این یک معنای دیگه ای داره اینجا. فکر میکنم دیگه اگر وارد این بحث بشم به پایان نرسد. به همین مقدار بسنده میکنیم و انشاءالله خدمت آیان ادامه گفتار رو فردا محضر مبارکتون. و یسعله من فی السماوات و الارض، از عارفانه ترین آیات قرآن است. یسعله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن. انشاءالله این آیه رو با تتمه بحث امروز فردا محضر مبارک عزیزان به سمع شریفتون به حول قوه الهی خواهیم رسانید. خداوند سبحان دلهامون به نور جلال و اکرام و قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. توفیق فهم و استفاده و به کار بستن لطائف و ظرایف قرآن رو بر همه ما ارزانی بدارد. دست ما رو از ساحت قرآن به اطرت کوتاه مگرداند. صلوات الله به فرمان الله تعالی علی محمد. خب امروز همطور که دیشب هم یه اشاره کردم به عزیزان، به هر محفلی که به نام وجود مقدس ابی عبدالله الحسین منعقد شده باشد پا بگذارید، ببینید که همه دست توسل و توجه رو به ذیل عنایات اون بزرگ سرباز کوچک به اصطلاح ظاهر ابی عبدالله الحسین دراز کردن و همه میگن السلام علی الطفل الرضیع، السلام علی الطفل الرضیع. یه جمله عرض کردم به دوستان، گفتم خیلی ها بودن در طول تاریخ، خیلی سرمایه دارها بودن، خیلی از عالمان بودن در زمینه علوم مختلف، رفتند و قبار شدند و به تاریخ پیوستند و هیچ نام و ذکری هم ازشون وجود ندارد. اما خدا چه داده است به وجود مقدس حسین ابن علی که نام شش ماهی اون هم باید بموند، باید جاودان باشد، باید یادگار این نام هم بدرخشد بر تارک تاریخ بشر، باید تو فرهنگ عاشورا این نام هم در کنار نام علمدار رشیدش، در کنار نام بقیه سربازان وفادارش به همون مقدار این نام هم باقی بماند. اینا رمز و رازهای عاشورات، اینا فرهنگ حسینیست که جای دیگه دیده نمیشه و وجود ندارد. من به سنت معمول خودم یه دو سه خط مختل میخوانم خدمت عزیزان و استفاده میکنیم از مصیبت انشاءالله. انهو لما بقي فردا ليس معه احدا الا ابنه علي ابن الحسين وابن اخر في الرضا. حضرت وقتی که فرد و تنها ماندند و با او هیچ کس نبود جز فرزندش علی ابن الحسین سید الساجدین و پسر دیگری که در رضا و در شیرخواری بود، عبارت مرحوم طبرسی اینه در احتجاج، اخذ الطفل لیودعه، کودک رو وجود مقدس حضرت گرفت که ببوسد. خب دیشب اون قسمت دیگه این مقدر رو گفتم، تا اینجاش که بحث نیست. آمدن حضرت نحو الخیام
نزدیک شدن ناولینی علی طفل یا ناولینی ولدی صغیر، خواهرم زینب کودک شش ماهی من رو بده حتی اودعه، تا من با او آخرین بوسه رو بزنم و وداع کنم. در این قسمت به عبارت این بزرگ مرد اینه: فاذن به سهم قد اقبل حتی وقع فی لبت السبی. این عبارت اختصاصیه. اونگاه فاذن به سهم، تیری رها شد که آمد قد اقبل، رو کرد تا واقع شد فی لبت السبی. لبه در کلام عرب به انتهای سینه میگن. وقتی سینه تمام میشه، این گودی رو ملاحظه فرمودید، این استخوانی که هفت به این شکل، این قسمت رو لبه میگویند، حتی وقع فی لبت السبی. این همان است که شاعر عرب خوب گرفته است و منعطف احوال تقبیل طفلهی، وجود مقدس حسین ابن علی سرش خم کرد که ببوسد صورت نازنین و جلوی طفل را، اما و قبل منه قبل السهم منهرا، قبل از این که گونه علی آشنای با بوسه پدر شود، آشنای با تیر حرمله کاهلی می شود. فرمود وقع فی لبت السبی فقتله. حالا من به رحم یک خطش این قسمت مختل رو خوندم. فنزل ان فرسه، آقا و مولای قریب و عطشان ما حسین ابن علی از اسب به زیر آمد و حفر للسبی به جفن سیفه. آقا با قناف شمشیر زمین رو شکافت و رمله و رمله به دمه و دفنه. این کودک به حضرت با خون خودش پیچید و کفن کرد. گاه این بدن کوچک را به دل خاک سپارد. ثم وسب قائما و هو یقول کفر القوم قدمن رغبوا عن ثواب الله رب العالمین. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.